زندگی با تو، زندگی همین حالا. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت، من و شراب فرح بخش و یار حورسرشت، گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز، که خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشت. چمن حکایت اردیبهشت میگوید، نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت. به می امارت دل کن که این جهان خراب، بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت. وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد، چو شمع صومعه افروزی از چراغ کنشت. مکن به نام سیاهی ملامت من مست، مکن به نام سیاهی ملامت من مست، که آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشت. قدم دریغ مدار از جنازه حافظ، که گرچه غرق گناه است می رود به بهشت. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، به همتون سلام میگم و آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه، دلتون شاد باشه و باغ ایمانتون آباد. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و مهمان خانه های شما. حاج آقای رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت.
سلامت باشید. حالتون خوبه ان شاء الله؟ خدا رو شکر می‌کنم. ان شاء الله حال دوستانمون هم خوب باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. ان شاء الله تا پایان ما رو همراهی بکنید. ببینیم که امروز حافظ برای ما چه برمغان آورده و چی می‌خواد بگه. حاج آقای رنجبر بفرمایید.
این فوتبالیستایی که امروز توی زمین‌های چمن بازی می‌کنن،
بله،
از ابتدا که توی زمین چمن بازی نمی‌کردن، توی زمین‌های خاکی پایین شهر، جنوب شهر بازی می‌کردن و از همون ابتدا هم مشخص بود که اینها یک روزی سر از زمین چمن در خواهند آمد. در حقیقت فوتبالی شدن اینها، فوتبالیست شدن اونها، از همون زمین‌های خاکی شروع میشه، از همون زمین‌های خاکی رقم می‌خورد،
تو کوچه گل کوچیک بازی کردنش
همونجا.
بعد
کسایی که تو زمین خاکی بازی نکردن یا خوب بازی نکردن، چون این سرانجام
نخواهد.
حکایت دنیا و آخرت، حکایت همون زمین خاکی و زمین چمن. کسانی سر از زمین چمن در میارن، یا به تعبیر قرآن سر از بهشت در میارن و میتونن اونجا نقشی داشته باشن، که در این زمین خاکی دنیا بازی کرده باشن، خوب هم بازی کرده باشن. در حقیقت بهشتی ها، بهشتی شدنشون و بهشتی بودنشون از همین دنیا شروع میشه.
یعنی بهشتی شدن رو از دنیا تمرین میکنن،
همینجا شروع میشه و از همینجا معلوم میشه بهشت هر کسی از دنیای او شروع میشه، اون تا در آخرت تجسم پیدا میکنه. راه بهشتی شدن هم اینه که انسان ببینه احوال اهل بهشت رو، که اونها چگونه زندگی میکنن، همون زندگی رو اینجا تمرین کنه. همونطوری که یک فوتبالیست نگاه میکنه ببینه تو زمین چمن فلان بازی کن چجوری بازی میکنه، همون رو تو زمین خاکی تمرین میکنه. نهایتا اینم میشه مثل اون. این که قرآن کریم احوال اهل بهشت رو بیان میکنه به خاطر همینه، میگه چی میخورن، با کیا میشینن، نشست و برخاستشون چیه،
به هم چی میگن،
به هم چی میگن. میخواد بگه ببین الگو بردار، همین جوری زندگی کن، همین جوری رفتار کن. مثلا وقتی که میگه اینها اهل شرابن، اونم شرابن طهورا، شراب یعنی اون چیزی که مایه مستی انسان میشه، مایه خوشی و سرخوشی انسان میشه. میگه سرخوشی های اهل بهشت طهوره، پاکه،
پاکیزه
است. حالا تو نگاه کن ببین شرابت چیه، واقعا طهوره. یعنی خوشی های تو، سرخوشی های تو، شادی های تو، لذت های تو ریشه در چی داره؟ واقعا با چی مست میشی؟ با چیزای پاک و پاکیزه؟ یا نه مثلا یک کسی پاش روی پوست موزی گیر کنه و زمین بخوره و تو هم قاه قاه بخندی و یه تصویری هم ازش برداری و برای صدها نفر ارسال کنی، با این چیزا کیفور میشی؟ این که شراب لجنیه، این که شراب نجسیه، قطعا تو بهشتی نخواهی چون شرابت طهور نیست. ببین شرابی که اهل بهشت دارن میگه شرابیه که درش دردسری نیست. ببینم شراب تو دردسری پشتش نیست، یعنی دردسری برای خودت برای دیگران ایجاد نمیکنه. اگر ایجاد نمیکنه تو بهشتی هست، سرانجام تو بهشتی شدن. یا مثلا میاد میگه که حورون این، اینها نشست و برخاست هاشون با حوریان. حوریان یعنی موجودات پاک، پاکیزه و زیباروی. ببینم تو هم نشیناتی که همچین ویژگی هایی دارن، واقعا انسان های پاکی هستن، انسان های پاکیزه هستن، یا آلوده و تردامن هم زیبا روی هم. یعنی اون روشون زیباست، واقعا معنویتی دارن، اهل معنا هستن. اگر هستن بهشتی هست، اگر نیستن نیستی. حافظ همینو داره میگه، کنون که میدمد از بوستان نسیم بهشت، منو شراب فرح بخش و یار خور سرشت. میگه یک نسیم خیلی خنکی، خیلی لطیفی، یک نسیم بهشتی داره میاد از جانب گل و بوستان، گلستان و بوستان. بعد پیش خودش میگه چرا نسیم بهشتی بشه، من بهشتی نشم؟ نسیم بهشتی داشته باشیم، حافظ بهشتی نداشته باشیم. خب منم بیام از این نسیم، که از باد کمتر نیستم که، نسیم باده، چرا من بهشتی نشم؟ بعد میگه من میخوام بهشتی بشم، راهشم بلدم، خوبم بلدم، راهشم اینه، بیام تمرین کنم شیوه زندگی اهل بهشت رو. منو شراب فرح بخش، اونا اهل شرابن، منم میرم سراغ شراب، منتها شرابی که فرح بخش باشه،
سرور و شادی واقعی،
یعنی یک چیزایی که سرور بیاره، بهجت و انبساطی برای روح و روان و ضمیر و جان من بیاره. آب انگور که نمیخواد دیگه، چون آب انگور که فرح بخش نیست، آب انگور مستی بخشه. یعنی برای یک دقایقی ذهن و دل شما از غم خالی میکنه.
لا خوف علیهم ولا هم یحزنون،
این مال اینا نیست، آبنگوری ها که
نیستن.
یعنی در یک چند لحظه یه غم و غصه هایی از ذهن و دلش دور میشه، خالی میشه. درسته؟
بله.
خالی میشه ولی پر که نمیشه که از فرح و سرور و شادی. این فرح بخش نیست، مستی بخش، آونگور.
بله.
بعدش هم دیگه سردرد شروع میشه، نوعی سردرد هایی بعد از شرابشون دارن. بعدش هم دردسرها شروع میشه. ها شما مست بودیم مثلا سنگ زدیم حوض شیشه، مثلا خونه شیرین خانم شیشه شکسته، حوض تو بوفش عتیقه هاش مال مادر بزرگش بوده، خورد و خاک شیر شد. حالا بیا جواب بده.
سردرد و دردسر رو با هم داره
ده. ولی شرابی که حافظ میگه اصلا اینا رو نداره. فرح بخشه، سردرد و دردسری هم نداره، چون شرابیست که خدا میده. یه جا میگه، میگه شرابی بی خمارم بخشیارم، شرابی بی خمار.
خماری نداشته باشه
آونگور که خماری نداره. همه اینا که اهلشن میدون دو حالت، یا نشن یا خمار. شرابی بی خمارم بخش، اونم یا رب، به خدا داره میگه، به میفروش که نمیگه که
صابی تو باش.
شرابی بی خمارم بخش یا رب، که در وی هیچ درد سر نباشه، هیچ درد سری پشتش نباشه. پس وقتی میگه شراب فرح بخش، منظورش یک چنین شرابی منه، منم شراب فرح بخش و یار خور سرش. یک کسانی که برا من یار باشن، نه بار باشن، حور سرشت باشن، یعنی سرشت حوریان رو داشته باشن،
پاک باشن،
پاک باشن، پاکیزه باشن، زیبا روی باشن. میگه همین دوتا راه بهشتی شدن، شراب فرح بخش، یار حور سرشت. که حالا اگر این شراب فرح بخش واقعا بخواد یه مصداقی داشته باشه، یک مصداقی داشته باشه، قطعاً مصداقش و بالاترین مصداقش قرآن کریم، چون واقعاً کتابیست که مایه فرح و انبساط و نشاط و شادی، پس میشه شراب فرح بخش. و اگر یار حور سرشت انسانهای پاک و پاکیزه مصداقی داشته باشه، مصداقش قرآن، مصداقش اهل بیت،
انسان‌های کامل،
انما یرید الله لیطهر عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس حافظ چی میخواد بگه؟ میخواد بگه تنها راه بهشتی شدن اینه که قرآن و اهل بیت رو با هم داشته باشه.
من قرآن و اهل بیت
تنها راهشم، من و شراب فرح بخش. قرآن اون شرابی که فرح و شادی و انبساط به انسان میده، آمده که غمهای شما رو ببره دیگه، آمده غصه‌های شما رو ببره. ببینم قرآن آمده که ما رو غمگین کنه یا آمده ما رو شاد کنه؟ آمده ما رو شاد کنه. پس فرح بخش. ببینم اهل بیت حور سرشتن یا نیستن؟ حور سرشتن. پس میده با این تاز که انسان ها میتونن بهشتی باشن. مولوی هم همین رو میگفت، گفت یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. اون بیچاره نمیخواست باده آب انگوری بگه، چون خودش یه جایی به وضوح گفته که آن باده انگوری مر امت عیسی را. باده انگوری مال پیروان عیسی است که میخورن گناهشان به دوش خودشون. وین باده منصوری مر امت یاسین را. اما امت پیامبر اینا باده منصوری دارن. یعنی وقتی ما میگیم باده، منظورمون باده منصوریه، یعنی اون شرابی که منصور حلاج سرکشید و وقتی سرکشید گفت انا الحق، من حق، من حقم، نه یعنی من خدا هستم، نه یعنی من باطل نیستم. قرآن راست میگه، هیچی عوض نیست، هیچی بیهوده نیست، هیچی باطل نیست. قرآن میگه آیا ما شما را باطل آفریدیم؟ میگه نه خیر، من باطل نیست، من حقم. کی انسان میگه انا الها؟ وقتی آب انگور میخوره؟ نه، وقتی معرفت پیدا میکنه. وقتی باده که میگه یعنی معرفت، معرفتی که منظور حلاج پیدا کرد. یک دست جام باده و یک دست زلف یار، یک دست هم زلف یار باشه، اون ویژگی هایی که یک یار میتونه داشته باشه، اون جمالی که یک یار میتونه داشته باشه، یعنی اهل بیت. رقصی چنین میانه میدان ما، دوست دارم توی میدان دنیا که همیارم اون هم دنیای میدان، یک چنین پای کوبی هایی میخوام داشته باشم، نه از شادی حقیقی، نه که برم یه شیشه آبنگود هستم و شده هستم تو دست یه زیتون میشه شروع کنم به پای کوبی کردم، نه، رقصی چنین میانه میدان ما رست. کنون که میدمد از بوستان نسیم بهشت، منو شراب فرح بخش و
یار
حوز فرشت. گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز، که خیمه سایه ابر است و بس گهنده کشت. میگه ببین، میگه ما سلطان نیستیم قبول، اصلا گدا هستیم، خوبه، ولی ما گداها از سلطان چی کم داریم؟ مگه سلطان چی داره که ما نداریم؟
یه خیمه داره؟
سلطان یه خیمه و خرگاه داره، یه بزمگاه داره، میره زیر خیمه و خرگاهش میشینه، برابرش هم یه بزمی بپا میشه، یه دخترکانی میان برابرش رقصی، یه آوازخانه های هم میان آوازی میخونن، غیره میگه خب اینام که مام داریم که الان آسمان ببین ابری فصل بهار، این ابر خیمه و خرگاه ما، مثلا خیمه میزنه برای چی؟ برای که سایه بیندازه، اینا سایه انداخته که
چه خیمه بزرگتر،
چه ارتفاعی، چه عظیم، چه عظیم ها؟
بله.
بعد هم خب ما که لب مزرعه و کشتار نشستیم، ببین نسیم میاد، مزرعه گندم ببین چه رقصی پیدا میکنه، از اون طرف گلها رو ببین چه رقصی داره، از اون طرف بلبلها رو ببین چه نغمه خانه میکنن، ترانه خانه میکنن، اگه اون خرگاه داره ما هم داریم، اگر اون بزرگاه داره ما هم داریم. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ببین میدونم شرایط خوبی نداری، اینو من قبول دارم، اینم تو قبول کن که میتونی خوب از شرایط استفاده کنی، تو میتونی به یک معارفی دست پیدا کنی که وقتی به ابر بالای سرت نگاه میکنی همون لذت و بهجت و ابتهاج و سروری پیدا کنی که سلطان وقتی به خیمه و خرگاهش نگاه میکنه.
اصلا آجای رنجبر همین نوع نگاه و بینش و بصیرت حافظ بود که او رو قانع میکرد به اون زندگی که داشت و خیلی دنبال مادیات نبود، یعنی یه جور دیگه نگاه میکرد،
یعنی لذتی که اون پادشاه میبره اینم داره میبره، میگه تو میتونی به یک معرفتی دست پیدا کنی که وقتی به این گلها نگاه میکنی
پس همین لذت داره،
همون سروری پیدا بکنی که اون سلطان از اون دخترکان میبره، بلکه به مراتب بیشتر، چون تو هیچ دغدغه‌ای که او طرف نداری. لذا میگه چرا ما لاف سلطنت نزنیم؟
ما هم سلطانیم،
ما هم سلطانیم، سلطان واقعی ما این کدوم سلطان شما پیدا میکنی که قصه نداشته باشه، دغدغه ملک و ملک و مملکتشو نداشته باشه؟ گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز، امروز که فصل بهاره، که خیمه سایه ابر است و بزمگه
لبه کشت.
چمن حکایت اردی بهشت میگوید، نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت. ببین در میان فصلها بهترین فصلها فصل بهاره.
بله.
چرا؟ چون سرمای سوزان زمستان رفته، گرمای طاقت فرسای تابستان هم نیامده.
بله.
فصل اعتداله، به خاطر همین هم هست که زمین سبز میشه، درختان شکوفه میدن،
همه چی تازه،
گلها شکفته میشن. بله. همه چیز تازه است و تازگی و طراوت داره. چرا؟ چون فصل اعتداله، که البته خودش یه درسه، یعنی میخوای خرم بشی، میخوای سبز بشی، باید اهل اعتدال باشی،
مثل بهار باشی،
مثل بهار بهاری بشی. چرا امام زمان علیه السلام وقتی که میاد عالم تراوت پیدا میکنه؟ چون ربیعه. بذار وقتی هم بهش سلام میدی تعبیر ربیع داری،
السلام علی ربیع الانام،
ربیعه دیگه، بهاره. یعنی وقتی که میاد آدما بهاری میشن، یعنی طبیعت که میاد بهار، طبیعت، طبیعت رو بهاری میکنه، درخت ها رو تر و تازه میکنه. او وقتی میاد آدم ها رو بهاری،
روزگار رو تازه میکنه،
روزگار رو تازه میکنه، توجه میکنه. فصل اعتداله، میخواد بگه اصلا شکفتن انسان، شکوفایی انسان در پرتو اعتداله، نه تند روی نه کند روی. اینا رو باید کنار بگذاریم تا بهاری بشی، تا شکفته و شکوفا بشی. خب بهترین فصل در بین فصل ها فصل بهار. در بین ماه های فصل بهار هم بهترین ماه اردیبهشت، این ماه وسطی.
بله.
چرا؟ چون وقتی فروردین شروع میشه تازه گلها دارن بیدار میشن،
یه ذره هنوز سوز زمستون هست،
هنوز دارن.
بله.
تا میرسن به اردیبهشت، اردیبهشت فصل گل و سبز،
اوج اعتدال.
الان شما برید شیراز، شیراز خیلی تماشاییه تو این ایام اردیبهشت. حافظم اونجا بوده. اون حال و هوا رو داره ترسیم و تصویر میکنه. بعد تو خرداد که میای دوباره افت میکنه، اون تراوته از دست میره. پس بهترین ماه، ماه اردیبهشت. حالا حافظ میگه، میگه ببین اگر آخرت بهشت داره، دنیا هم اردیبهشت داره. من بهت بگم بهشت با اینجوری که تو داری زندگی میکنی نسی است، معلوم نیست بهت بدن، معلوم نیست بهش برسی. این اردی بهشت نقده. بیا سر به صحرا بگذار، بیا برو به تماشا، شاید شکفتن یک گل تو رو به خودت بیاره، تو رو از خودت بی خود کنه، شاید در تو هم یک تراوت ایجاد. این نقده، این نقد رو رها نکن، که اگر این نقد بشه اون بهشت هم نقد میشه. اگه اینجا که معرفتی پیدا کردی اونجا هم یه راهی پیدا میکنی. چمن حکایت اردی بهشت میگوید. عرض کردم فصل اردی، ماه اردی بهشت یه ماهیه که دیگه گل و سبزه به کمال خودش رسیده. اصلا معلومه که الان اردی بهشته، چون درخت ها جون گرفتن، گلها یک تراوت خاصی داره. میگه از این حال و هوایی که من تو باغ و بستان میبینم، این درختان دارن حکایت میکنن که بابا اردی بهشت شده، اردی بهشت فریاد میکنه. چمن حکایت اردی بهشت میگوید، نه عاقل است که نسیه خرید و
نه.
نگو حالا ولش کن اردی بهشت مثلا 96 میری، نسیه است. همین 95
همینجا رو بچن،
همین الان بیاوه تماشا.
بسیار خوب آجای رجبر، اگر موافق باشید بریم محضر قرآن کریم. اشکالی هم در صوت شما هست انشالله برمیگردیم که اون هم اصلاح بشه و ادامه این غزل ناب حافظ رو انشالله با هم مرور میکنیم و دوره میکنیم و شرحش رو میشنویم. صفحه 181 رو امروز دوستان خوبمون با هم تلاوت خواهند کرد، آیات 34 تا 40 سوره مبارکه انفال. انشاءالله این بهار مبارکتون باشه و همینطور بهار بندگی که ایام نورانی و بهاری ماه رجبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم و مزین به نور اهل بیت علیهم السلام باشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد میفرماید و ان اولیاءه الا المتقون
ببینید بچه ها در وقت رنگ‌آمیزی از هر رنگی میتونن استفاده کنن ولی از هر رنگ استفاده نمیکنه.
بله.
یک گلی کشیده حالا میخواد این گل برگ رو رنگ کنه، اون برگ گل رو رنگ کنه. میتونه اون گل برگ رو مثلا مشکی کنه، نمیکنه. میگرده دنبال یک رنگ قرمز. میتونه اون برگ گل رو آبی کنه. کسی هم کارش نداره، ولی نمیکنه. میگرده دنبال یک رنگ سبز.
سبز، بله.
تقوا یعنی هم تقوا یعنی هر کاری میتونی بکنی نکن، هر جوری میتونی حرف بزنی هر جوری حرف نزن، هر جوری میتونی رفتار کنی هر جوری رفتار نکن،
یعنی میسنجیم سبک سنگین میکنی،
تناسب داشته باشه با وجدان، با عقلت،
با فطرته،
با فطرته. میگی من تناسبا رو نمیفهمم، خیلی دین شرع آمده تا همین تناسب ها رو به تو برسونه، دین مجموعه تناسب هاست، میگه چی با فطرت تو متناسبه و چی متناسب نیست، خودتو با شرع و دین هماهنگ کن نه با میل و دلت، نگو دلم میخواد، دل بیچارت کن اگر زمام امور خودتو به اون بدی، مولوی هم داره که ای دل فلاش مکن فتنه و پرخاش
مکن
فاش مکن شهره مکن بر سر بازار مرو، به دل خودش میگه، میگه اینقدر قلاشی نکن، اینقدر ولگردی نکن، همش این بر اون بر نچرد، نرو، اینقدر فتنه به پا نکن، اینقدر پرخاشگری نکن، چون شما وقتی با زبانت پرخاشگری میکنی میگی دلم میخواد، پس ریشه در دلش،
دل داره، بله،
میخواد به دلش میگه اینقدر پرخاشگری مکن، فاش مکن، شخره مکن بر سر بازار، اینقدر آبروی ما رو نبر، اینقدر اسم ما رو سر زبونها نینداز، تقوا یعنی همین که انسان دل خودش رو نگه داره. نگه داشتن دل رو میگن تقوا. حالا کسی اهل تقوا شد میشه از نزدیکان خدا. خدا اگر توی عالم نزدیکانی داشته باشه، قرآن میگه نزدیکان خدا همین جماعت این اولیاؤه الا المتقون، نیستن نزدیکان خدا مگر اهل تقوا.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خب این غزل رو تموم بکنیم، به بیت بعدیش میرسیم.
گفت به می امارت
دل کن
که این جهان خراب بران سر است، که از خاک ما بسازن
خشت.
موج دریا به گونه ای است که اگر شما سوار شدی خیلی هم لذت دار، وگرنه سوار شما خواهد شد و شما خورد خواهد. دنیا هم دقیقا همینطوره، مثل موج میمونه، اگر سوارش نشی سوارت خواهد شد و داغونت میکن.
چجوری سوار دنیا بشین؟
حافظ میگه به می امارت دل کن. تا معرفت نباشه دنیا سوار شما میشه. وقتی که معرفت پیدا کردی شما سوار دنیا میشی. اون معرفت بارها گفتیم با می تعبیر میگه بیا اهل معرفت شو، به می اونم امارت دل کن،
دل آباد کن.
این آونگور که دل آباد نمیکنه.
بله.
اصلا همین وصف امارت دل کن یعنی منظور من از می آونگور نیست، به می امارت دل کن، یه دلتو آباد کن با معرفت. معرفت که پیدا کن وقت میدونی با دنیا چجوری باید تا کنی، با دنیا چجوری باید رفتار کنی، کجا کوتاه بیای کجا کوتاه نیای. ما الان نمیدونیم کجا کوتاه بیایم کجا نه، لذا یه جای کوتاه میایم که نباید، اینجاست که دنیا سوار ما میشه.
تو جای پافشاری میکنی که نباید
اونجاست که دنیا بر ما مسلط و مستولی میشه. به می امارت دل کن که این جهان خراب، این جهان فلس خراب، که فلسش هم خیلی خرابه، بران سر است که از خاک ما بسازد خش. این میخواد ما با همین اولی تلوی ها پیش بریم، بعدم خاک بشیم، وقتی هم که خاک شدیم از خاک ما خشت بسازه، از خشت های ما بنای خودش رو بالا بذاره. یعنی دنیا میخواد خودش رو به وسیله ما آباد کنه، دنیا میخواد ما رو در استخدام خودش در بیاره. ما از یه هسته خورما که نباید کمتر باشیم، یه هسته خورما این زمین رو به استخدام خودش در میاره، آسمان رو به استخدام خودش در میاره، آفتاب و برف و باران و باد رو به استخدام خودش در میاره، از هسته بودن به نخل بودن تبدیل میشه. میگه از یه هسته خورما که تو نباید کمتر باشیم. چرا دنیا باید خودشو با تو آباد کنه؟ تو بیا خودتو با دنیا آباد کن. واقعا الان ما داریم دنیا رو میسازیم، دنیا که ما رو نمیسازه.
بله.
ما داریم دنیا رو آباد میکنیم، دنیا که ما رو آباد میکنیم.
در حالی که القاعده دنیا مسخر ما،
مسخر ما اصلا آمده برای آبادان کردن، مثلا وظیفه دنیا اینه. یعنی او باید در استخدام ما باشه، ما الان در استخدام
او هست.
ما داریم اون آباد، واقعا بشره که دنیا رو آباد کرد. کی این شهرها رو داره آباد میکنه؟
بشر
داره آباد. دنیا خیلی آباد شده، بلای بشر هم آباد شده، یا بشر روز به روز خراب و خرابتر داره میشه. به می امارت دل کن که این جهان خراب بران سر است، که از خاک ما
بسازد
فشت. وفا مجوی ز دنیا، از دنیا وفا طلب نکن. وفا مجوی ز دشمن، دنیایی که داره از ما بهره میبره، ما رو استثمار کرده، این دوست ماست دشمن ماست،
با این دشمن ماست.
وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد، چو شمع سوم افروزی از چراغ کنش. چقدر لطیف،
خیلی لطیف،
خیلی زیبا میگم. ببینید یه سومعه داریم یه کنش داریم. سوم کنش هر دو یعنی معبد، محل عبادت،
عبادتگاه
هست. عبادت منطقه سوم عبادتگاه نصاراست، نصرانی هاست، کنش عبادتگاه یهودی ها. اما در فرهنگ و ادبیات حافظ صومعه صاحب مطلق معابد گفته میشه، به هر عبادتگاهی
صومعه
گفته میشه و گاهی هم به عبادتگاه مسلمین هم صومعه میگه حافظ. از اون طرف کنشت به عبادتگاه یهود گفته میشه ولی در ادبیات حافظ به عبادتگاه کفار اطلاق میشه.
نقطه مقابل صومعه
میگه حالا ببین، یه شمعی هست تو صومعه، یه چراغی هست تو کنشت، این شمع خاموش، اون چراغ روشن، شما نمیتونی از اون چراغ نور بگیری و این شمع رو روشن کن. نمیشه واقعا. چرا؟ میشه، هر شمعی میشه از هر چراغ نور بگیر. نه، میخواد یه چیز بالاتری بگه، میخواد بگه ببینید آب حمام شما از آتش کفار گرم نمیشه، اینقدر دخول سر اینا راه نیفتیم. اینها معابد شما رو آباد نمی کنن، پر رنگ نمی کنن، پر رونق نمی کنن، بلکه از رونق هم می اندازن. الان شما ببینید واقعا این تکنولوژی مدرن، این همون چراغ کنشته دیگه. چراغیست که توی خانه کفار سر کشید. آیا تونست معابد ما رو پر کنه، پر رنگ کنه، پر رونق کنه؟
یا
نه، خلوت کرد، واقعا خلوت کرد. چرا؟ چون ما در استخدام این ابزار قرار گرفتیم، دقیقا طبق میل اونا رفتار کردیم و از طریق همین کانال ها انواع منکرات رو داریم منتقل میکنیم
و هرگز اونها خیر ما رو نمیخوان و صلاح ما رو.
و وقتی که آلوده شدیم، تردامن شدیم، که پامون تو مسجد باز نمیشه، که پامون جای دیگه باز میشه. ببین، من نمیخوام تکنولوژی رد کنم، من میگم مثل هسته خرما باشیم،
به استخدام خودمون در بیاریم،
به استخدام در بیاریم، همون کاری که سلیمان کرد. این سلیمان دیو رو به استخدام خودش در آورد، لذا ملک و مملکت خودش رو آباد کرد. تکنولوژی هم یه دیوه، شما باید رو به استخدام خودت در بیاریم. یعنی هر کانال ارتباطی باید یه مدرسه باشه، یه مکتب خونه باشه. شما یه تجاربی داری تو رشته خودت، اون تجاربت رو با دیگران در میان بگذاری،
به اشتراک.
اون آقا یه دانشی داره، دانش خودش رو در اختیار دیگران بگذاری. الان واقعا اینجوریه، الان اینجوری نیست. الان طرف مترسده یه کسی پاچه شلوارش به یه میله گیر کنه، چاک بخوره، زمین بخوره، یه فیلم بگیره، به صد نفر منتقلش بکنه. ما به استخدام اینها در آمدیم، توجه میکنه اینا به استخدام ما در نیامده. لذا میگه با این چراغ تو نمیتونی معبد خودت رو روشن کنی. وفا نجویز دشمن که پرتوی ندهد، چو شمع صومعه افروزی است چراغ بهشت، چراغ کنشت. مکن به نام سیاهی ملامت من محض، چه آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشت. ببین، هیچ بازی معلوم نمی کنه که بازندش کیه، برندش کیه، در آخر معلوم میشه.
پیش داوری هایی که ما می کنیم، قضاوت هایی
خداوند هم به دنیا نسبت بازی میده. تا تو بازنده و برنده رو از پیش خود تعیین نکن، واقعا معلوم نیست که توی دنیا کی بازنده است، کی برنده است. آمنو ثم کفرو، قرآن میگه اینقدر بودن که ایمان داشتن، مؤمن بودن،
ولی عاقبت به خیر نشدن.
خیر نشدن، عکسش هم داریم. به همین خاطر حافظ میگه مکن به نام سیاهی ملامت من محض. ای قدره نگو تو نامت سیاهه، تو کارنامت سیاهه، تو اوزاد خرابه. ملامت نکن من، چه آگه است که تقدیر بر سرش چه نمیشه. واقعا کی میدونه که پایان کار چه خواهد شد؟ شاید خدا به من نظر کرد، شاید خدا به تو توجهی نکرد، چه معلوم، از کجا معلوم؟ مگه نمونهاش نیست در تاریخ؟ قدم دریغ مدار از جنازه حافظ، که گرچه غرق گناه است می رود به بهشت.
عجب امیدی،
چه صراحتی و چه قاطعیتی. اینم ریشه داره، ریشه در کلام اولیاء خدا داره، ریشه در قرآن کریم داره. در روایت داریم، میخوای بدونی خدا نسبت به تو چه نظری داره، چه نگاهی داره، تو چه نگاه و نظری داری،
چه گمانی به خداوند
تو خدا رو خوش میداری، خدا برای تو خوشه. اگر اینجوری تو هم برای خدا خوش. حافظ نگاه به خودش میکنه، میگم پیش من خدا خیلی شیرینه، خیلی خوش است، از خدا خوشتر وجود نداره، درسته؟
بله.
پس منم پیش خدا خوشم، حالا که خدا از من خوشش میاد، من که جهنم نمیبره که، من میبره بهشت. از یه طرف هم امید داره واسطه به رحمتش، به لطفش، از طرفی هم به دل خودش مراجعه میکنه، میگه تا اونجایی که بوده من سعی کردم دلم رو به هر شوخی ندم، به هر کسی ندم، دلم رو نگه داشتم، خدا رو برای خودم نگه داشتم، خب معلومه خدا من رو برای خودش
نگه
خواهد داشت. لذا به مردم روزگار خودش میگه قدم دریغ مدار از جنازه ها،
نکنه وقت تشی جنازه من
نیای یه فکر و خیالاتی به سر بزنه. مردم درباره حافظ این میگن اون میگن که گرچه غرق گناه هست، من خودم گناهکار میدونم، البته تو هم ما رو غرق گناه میدونی، قبول، که گرچه غرق گناه هست میرود به بهشت.
اوج حسن زن
به بهشت خواهد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله همین نوع نگاه حافظ رو همه ما داشته باشیم که انشالله روزگارمون و زندگیمون توأم با آرامش و غرق بهار باشه انشاءالله. وارد فضای نورانی و زیارت جامع کبیره میشیم به رسم روزهای یک شنبه که خدمت جای رنجبر هستیم و ببینیم امروز به کدوم فراز از فرازهای نورانی که در شأن اهل بیت علیهم السلام اومده خواهیم رسید.
اعلام لعباده، ببینید خوبها علامت دارن، عسل خوب علامت داره، گلاب خوب علامت، زیتون خوب علامت، ولی علامت ها رو هر کسی نمیدانه،
باید اهل فن باشی
و هر کسی ندانه کلا سرش. این همه تقلبی که اتفاق میفته به خاطر اینه که مردم علامت ها رو نمیدونن یا علامت ها رو خوب نمیدونن، درسته؟
بله.
این در دنیای ماده و مادیات، در دنیای معنا و معنویات هم دقیقا همینطوره. اگر انسان علامات در اختیارش نباشه خوبی ها رو نمیفهم، نمیفهمه چی خوبه چی خوب نیست. در اصول کافی داریم ان الائمه هم العلامات، اهل بیت همون علاماتن، یعنی علامات خوبی ها هستن. نگاه بکن هر چه توصیه کرده همون خوبه و هر چه توصیه نکرده خوب نیست. نگاه بکن هر رفتاری که از خودش نشون داده اون خوبه، هر رفتاری که او از خودش نشون نداده اون خوب نیست. ان الائمه هم العلامات، امام معصوم داره دور کعبه طواف میکنه، بعد میبینه یک کسی مشکلی داره، سریع طوافش رو قطع میکنه، قیچی میکنه، میره سراغش، یه مشکلت چیه؟ ان الائمه هم العلامات، این علامته، داره خوبی رو به تو نشون میده، میگه ببین طواف خوبه اما گره از کار فرو بسته کسی باز کردن خوبتره. این تا وقتی خوبه که اون نباشه، وقتی پای اون میاد وسط اول برو مشکل رو حل کن بعد طواف تو ادامه ده. ان الائمه هم العلامات، اینا علامت میدن. بر همین اساس شما که توی اداره نشستی، شش تا ارباب رجوع پشت درت هست، صدای اذان بلند میشه نداری بری نماز، میگه کار این شش تا رو راه بنداز، نگو نماز اول وقت. اهل بیت نگفتن نماز اول وقت ابدا، گفتن نماز فی اول وقتها،
در اول وقت خودش.
خودش ببین چطور افقها فرق میکنه، افق مشهد با قم با تهران فرق میکنه. مثلا الان مشهد اذان گفتن، تهران 20 دقیقه مونده به اذان، افقها فرق میکنه. افق اول وقت آدم ها فرق میکنه. شما اداری هستی، شش نفر پشت درتن، اینا معطلن، اینا گرفتارن، اول وقت تو دو بعد از ظهر که کار اینا را بنداز وقت میشه اول وقت. بعد شما میگه خب ثواب جماعت چی میشه؟ دین ما دین نیت هاست، دین انگیزه هاست، دین دغدغه هاست، دغدغه جماعت داری، ما ثواب جماعت هم به تو
بدمیدیم،
تو گره این شیشتا رو باز کن. که وقتی آمده بودن خدمت امام، یک نفر رو معرفی کرده بودن برای امام جمعه شدن یک شهری،
بله،
شروع کرده بودن به توصیف کردن این آدم که این ویژگی ها رو داره، این ویژگی ها رو داره، یکی از ویژگی هایی هم که برای این آقا ذکر کرده بودن، گفته بودن که این آقا نماز اول وقتش ترک نمیشه. تا گفته بودن نماز اول وقتش ترک نمیشه، ما فهمیدیم به درد ما نمیخوره. گفته بودم چرا؟ گفته بود یعنی این اول وقت گره تو کار کسی نیفتاد که این آدم بره باز کنه بعد بیاد نمازش بکنه. این معلوم آدم بی خیال و بی تفاوت و بی توجهیه به مشکلات مردم، این به کار ما نمیخوره.
یعنی اگه وقت کار داریم اون بحثش
امام نه از کجا میگه ان الائمه هم العلامه، چون رفتار امام معصوم دیده بر اساس اون این برداشت رو زد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما کمتر از دو دقیقه فرصت داریم تا پایان. اگر به فراز بعدی میرسیم بفرمایید، اگر نه که دعا بکنید و انشالله خداحافظی بکنید.
نه چون اون فرا
خیلی خوب دعا بفرمایید و همه بیننده های خوبمون آمین بگن انشالله.
خب علامت هم وقتی علامته که ما چشم داشته باشیم دیگه. برای یه آدم نابینا کوه هیمالیا هم علامت نیست، ولی برای کسی که چشم داشته باشه یه چوب هم علامته.
بله،
شرط این که ما بتونیم از علامات استفاده بکنیم اینه که اولا خودمون چشم بینایی داشته باشیم. از خدای بزرگ میطلبیم که به برکت این ایام مبارکی که درش هستیم، خدا انشالله یک چشم بینا به همه ما کرامت
بکنیم انشالله، و انشالله با این علامات راهمون رو پیدا بکنیم و هدایت بشیم. دیروز که از اعمال ماه رجب گفتیم، از کتاب شریف المراقبات و حاجی عابدینی عزیز و بزرگ بارمون و هم روز چهارشنبه دکتر رفیعی از مراقبت های ماه رجب گفتن، این کتاب رو هم معرفی کردیم. الان باز هم من نشون میدم این کتاب رو، دوستان اگر بتونن نشون بدن به بیننده های خوبمون. این ترجمه المراقبات هست، تألیف حضرت آیت الله میر جواد آقای ملکی تبریزی که جزء کتاب های بسیار بسیار خوب و ناب هست. بله دارید میبینید، و توصیه امام راحل عظیم الشان و همینطور علامه طباطبایی و همه بزرگان و علما این هست که دوستان این کتاب رو مطالعه بکنن. از اعمال و مراقبت های ماهای مختلف قمری به ما میگه، مخصوصا اعمال ماه رجب، ماه شعبان و ماه رمضان. انشالله برای تهیه این کتاب میتونید به ما پیامک بفرستید، دوستان به شما خواهند گفت که چگونه این کتاب رو میتونید تهیه بکنید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. به اتفاق جای رنجبر عزیز بزرگوارمون از خدمتتون مرخص میشیم تا فردا که انشالله به حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. در پناه خداوند متعال باشید تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما حاجی رحمت.
السلام علی امت الهدى و مصابیح الدجا و علام الصبا و ذب النها و غل الهجا و کهف الورا و ورثت الانبیاء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله.